میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس تر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار سه دو شش دستان صورتم بدنم چشموش
با قهبه دی با قهبه دی با
قهبه دی با قهبه دی دو دو گلشن آشنایی.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
سلام، اینجا گیوم است. امروز ششم اردیبهشت و اولین روز از ماه مبارک رمضان. فرا رسیدن این ماه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز با بخش‌های مختلفی در خدمتتون هستیم که عرض میکنم. شما عزیزان میتونید گیومه رو هر روز ساعت 9 صبح تا 10:30 بشنوید، اما امروز قراره در مورد آموزشگاه‌های سینما و تئاتر در بحران کرونا صحبت کنیم. و اما داخل گیومه، اگر آموزشگاه ها یکی از قطب‌های مهم هنرجویان برای آموزش هنر هستند و بسیاری از اساتید و تئوری ها الگوهای گوناگون آموزشی را برای یادگیری هنر تجویز و ارائه می کنند، پس برای رشد و فهم هنر چنین مکانهایی غیر قابل تغییر می نماید و باید پذیرفت که تأثیرات آنها در ارائه کیفی هنر قابل ردیابی است. اما شرایط کنونی این قطب‌های مهم آموزش هنر را به جبر بسته است و آنها نمی‌توانند تا به صورت حضوری به هنرجویان خود آموزش دهند، به خصوص آموزشگاه‌ها و آموزش‌های کارگاهی و عملی که نیاز به حضور هنرجو دارد و بدون آن هیچ سنجشی نمی‌تواند استاندارد و قابل قبول باشد. با این اوصاف بسیاری از آموزشگاه‌ها به کارگاه‌های موقت اینترنتی پناه بردند و آموزش از راه دور را مد نظر قرار دادند و بسیاری دیگر نیز بر این عقیده ماندند که آموزش در فضای مجازی بیفایده است و منتظر بازگشایی هستند. اما از دو حد نگران کننده است این وضعیت و از دو حیث. یکی این است که کارگاه مجازی نه تنها راه گشانی است، بلکه یادگیری را به بیراهه میبرد و نهایتاً برای دروس تئوریک ثمر بخش است، و دومی هم آموزشگاه ها را شامل میشود که به دلیل بدهی باید دست به تعطیلی بزنند. درستی و نادرستی و چگونگی تعامل بر این دو حد هنوز وضوح مطمئن ندارد، اما اینها اتفاقات دیده شده است که باید پس از این شرایط به دنبال نتیجهش گشت و اکنون باید به بررسی آنها پرداخت. اما این داخل گیوممون هست که هر روز هم به همین صورت خدمتتون خانش میشه. در خدمت آقای محمد علی مؤمنی هم هستیم که کارشناس و مجری این برنامه هستند. آقای مؤمنی سلام.
سلام و درود به شما و سلام به همه هموطنهای خوبم. امیدوارم که حالشون خوب باشه و هر روزم خوبتر بشیم و امیدوارم که به روزی برسیم که همه این چیزایی که شما گفتین در مورد تئاتر رو، یعنی در واقع بتونیم برگردیم به نقطه‌ای که هرچند مثلا سازمان بهداشت جهانی و خیلی ها میگن که ما به نقطه پیشین باز نخواهیم گشت، اما دست کم این که بتونیم در واقع یک روال منطقی رو در زیست جمعیمون دوباره تجربه بکنیم.
امروز حسابی قراره راجع به این که به چه نقطه‌ای میرسیم و اصلا نقطه‌ای که بودیم چقدر واقعا قابل اعتناب بود حسابی قراره صحبت کنیم.
آره حتما، امیدوارم که بتونیم، چون که مثلا داشتم همین متن رو که شما میخوندی داشتم به همین فکر میکردم که خود تئاتر همیشه میگفتیم که در واقع اون چیزی که خیلی درش اهمیت داره حضوره و در واقع ارتباط نزدیک، نفس بازیگر، کارگردان و همه اینها. واقعا وقتی که میری تو فضای مجازی، اگر مثلا حتی بپذیریم که فیلم ها رو میشود در تلویزیون های اینترنتی هم اکران کرد و دید، ولی واقعا برای تئاتر انگار که قضیه خیلی بیشتر فرق میکنه، انگار که در واقع یک تعارض و در واقع تضاد خیلی بیشتری داره نسبت به سینما. به قول شما امروز بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که بالاخره ما کجای جهان ایستادیم و کرونا ما رو در واقع کیشی که داده، ما الان در اون صفحه شطرنج در کجا ایستادیم.
دقیقا امروز مسئله اینجاست که آقای مومنی، ما تئاتر رو وقتی تعریف میکنیم همیشه یکی از عناصر تعریفمون همین حضور،
آره
در واقع نفس به نفس،
آره تماشاگر، ذات تئاتر اون حضور.
دقیقاً. بسیار خب، همچنان همراه ما باشید، این موضوع مورد بحث ماست با بخش‌های متنوع، با مهمانان ویژه‌ای که خواهیم داشت. گیومه رو میشنوید از رادیو نمایش. بله، همچنان همراه شما هستیم با برنامه گیومه در اولین روز از این هفته و یک بار دیگه باید حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض بکنم. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم که امروز قراره راجع به چی صحبت بکنیم، راجع به آموزشگاه‌ها و آموزش در این روزها که درگیر کرونا هستیم، به خصوص درباره در واقع آموزش‌های عملی که نیاز به حضور انسان‌ها در کنار هم داره. همراه آقای محمد علی مومنی، کارشناس و مجری برنامه‌مون. آقای مومنی، امروز به نظرتون مخاطب‌های ما چطور میتونن همراه ما باشن؟ سوالی که قراره مطرح بکنیم تا اونها هم بتونن مشارکت بکنن در برنامه.
خب راستش خیلی بحث این مطرح میشه که واقعا معلوم نیست که کرونا قراره که چه مدتی باقی بمونه و کی به مثلا واکسن‌ها برسن و غیره و غیره. شاید بعد نباشه که یه مقدار بلند مدت‌تر فکر بکنیم و برای اون بلند مدت تالاد میشه راحت‌تر تصمیم‌هایی گرفت. من داشتم به این فکر می‌کردم که با همدیگه همفکری بکنیم و مخاطب‌ها هم به این پرسش جواب بدن که آیا با وجود کرونا میشود به آموزش‌های حضوری فکر کرد یا نه، یعنی خودشون اگر که بخوان برای مثلا برای خودشون، برای فرزندانشون یا برای هر کسی، آیا با وجود کرونا میشود به آموزش‌های حضوری در هر حوزه‌ای، تئاتر، سینما یا مثلا مدرسه غیره غیره، میشود به آموزش حضوری فکر کرد و تجربهش کرد؟ اگر میشود بگن که با چه روش‌هایی، یعنی با هم دیگه باید بالاخره به یه نقطه‌ای برسیم که بتونیم دوباره شروع بکنیم زندگی رو، آموزش رو و غیره و غیره رو. در این مورد فکر میکنم که خوب باشه نظر بدن.
پس سوال امروز برنامه‌مون این هست، فکر میکنید در روزهایی که همچنان مشغول در واقع مسئله کرونا هستیم و حضور داره در اجتماعمون، آیا میشود به آموزش عملی اندیشید
آموزش حضوری
آره. اندیشید و این روش چیست از نظر شما؟ خیلی ممنونم از شما آقای مومنی، همچنان همراه ما باشید. اما پل ارتباطی شما عزیزان 30075 شماره پیامکی ماست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو به گوش ما برسونید. 30075. آقای مومنی، حسابی آموزشگاه‌های مجازی ولی تو این روزها به وجود اومد.
بله.
توی هر خونه‌ای توی هر دفتری به صورت حالا تک نفره یا حتی مثلا مهمونهایی دعوت میکردن. تو این روزها ما در فضای مجازی میدیدیم. اینم مسئله خیلی عجیب غریبیه، یک شتاب زدگی از طرفی درش دیده میشه و یک نگرانی که من جزو اون دستهی باشم انگار، که باید اول توی این ردیف از آموزش ها قرار بگیرم و آموزشگری رو زودتر از بقیه شروع بکنم به روش جدید. از طرفی این رو میدیدیم و از طرفی یه انگار سردرگمی. به نظرتون اینو چجوری میشه در موردش صحبت کرد؟ چی بود یهویی چرا همه شروع کردن به آموزش دادن هر چی که بلدن؟
خب راستش رو بخواین به نظر من مسئله کرونا و ما یک مسئله کاملا فلسفیه و در واقع یک مسئله که فراتر از همه این آموزش‌های تئاتر و سینما و اینا ما باید فکر بکنیم که قراره که با کرونا بالاخره چیکار بکنیم. چون که ما توی نقطه‌ای که قرار گرفته بودیم قبل از کرونا نقطه‌ای بود که به هر حال در یک فرایند تاریخی بهش رسیده بودیم، قدم به قدم تجربه کرده بودیم و رسیده بودیم به جایی که همه اون چیزهایی که در قبل از کرونا وجود داشت به اونجا رسیده بودیم. به این خاطر الان یک انقطاعی به وجود اومده، یک فاصله افتاده و ما وقتی که فاصله میافته انگار که ناگهان گم میشیم توی زمان، نمیدونیم که باید چیکار بکنیم. بنابراین ما با یک مسئله فلسفی رو برویم. خواهش میکنم در کنار کلی خبرهایی که در طول روز هممون میخونیم و مخصوصا خانواده ها خیلی اخبار حوزه بهداشت و سلامتی و اینا رو پیگیری میکنن، به جای اون کمی هم در واقع تحلیل های کمی فلسفی تر، حالا من نمیگم که در واقع مثلا بریم فلسفه افلاطون و اسپینوزا و غیر و غیره رو بخونیم، اما کمی در واقع مسئله رو تحلیلی تر ببینیم که بتونیم فکر عمیق‌تر و جدی‌تری بکنیم. در مورد مثلا فضای مجازی اگه یادت باشه همیشه این بحث مطرح می‌شد که می‌گفتیم که این فضا اسمش روشه مجازیه و فضای واقعی رو دریابیم، ولی با آمدن کرونا خیلی عجیب بود و جالب بود که خود فضای مجازی اصالت گرفت و اتفاقا اونجا شد که فضای واقعی شد و بیرون انگار که رنگ باخت و در واقع همه چیز منتقل شد به فضای مجازی. به این خاطر اساسا ما باید اصلا اول تکلیفمون رو معلوم بکنیم که فضای واقعی چیست و کجا ما قرار گرفتیم، تا بعد بتونیم بگیم که حالا وقتی که بیرون نمیشه فعالیتی کرد اول بگیم فضای واقعی کجاست، تا بعد بر اساس اون بقیه مسائل هم خودشون رو روشن بکنن و مشخص بکنن.
آره این این که فضای واقعی الان کجاست، الان کجاست؟ خودش جزو پرسشای برادران فلسفی به حساب میاد به نوعی، که فضای واقعی الان از نظر شما کدومه؟ به نظر میاد که همچنان واقعیت، از نظر من همچنان واقعیت داره روی خودش پافشاری میکنه و میگه که من واقعیم و من دارم به این فکر میکنم که چه چیزی در عصر حاضر نسبت به حالا قرنها قبل که ما میدونیم گپایی و فواصلی بین این اجتماعات، حالا به واسطه تا اون که دیگه غالبا باهاش در جریانش هستیم و باهاش آشنایی داریم، خب اونم یه فاصله ای افتاد بین اجتماعات به واسطه بیماری طاعون، حالا در نوع خودش در عصر خودش که شاید واقعا اجتماعات اینجوری معنا نداشت و در این حال معنای خاص خودش رو داشت، شاید بخش بزرگی از طبیعت زندگی مردم در اجتماع بود، حالا در اجتماع شاید کم جمعیت تر ولی خیلی کارا رو با هم انجام میدادن، اصلا قرار بود که با هم انجام بدن و ما انگار که از همون بعد به تاریخ میریم به سمت اینکه تنها بشیم و انگار اینم یک قدم به اون سمت. همچنان همراه ما باشید، با گیومه برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم. بله همچنان دارید گیومه رو میشنوید، اما مهمان ویژه‌ای داریم آقای مومنی عزیز، جناب آقای صفی پور، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت ارشاد، که در استدیوی برنامه گیومه هستند. صبح شما بخیر، ماه رمضان رو خدمتتون تبریک میگم. آقای صفی پور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو نمایش برنامه گیومه.
من هم به شما سلام میکنم آقای صفی پور، خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارید، چون که این روزا خیلی بحث آموزش مطرحه. فکر میکنم که امروز خیلی با شما کار داریم و خیلی حضور شما میتونه برای که افکار عمومی، به خصوص کسانی که با موضوع آموزشگاه ها در ارتباطن، خیلی مفید میتونه باشه.
بله حتما، به هر حال یه بخش مهمی از آنچه که در حوزه هنر داره اتفاق میفته و به بالندگی این بخش میانجامه، قطعا بخش آموزش اون هست.
بله.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو بخش عملا در حوزه آموزش هنر ورود داره. یک بخش آموزش رسمی هنر هست که این آموزش رسمی هنر از طریق هنرستانهای هنرهای زیبایی که سابقه 100 ساله هم در کشور بودن و امروز عددش به 44 مورد در کشورمون رسیده، در استانهای مختلف کشور حضور دارن. از طریق اینها و بر اساس همون نظام آموزش و پرورش به صورت رسمی در حوزه آموزش هنر در 5 رشته اقدام میکنه. اما یه بخش غیر رسمی هم داره که همون آموزشگاه آزاد و هنری هست. بخش غیر رسمی آموزش در اختیار بخش خصوصی هست تماماً و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه بررسی دادن مجوز و سیاست گذاری نظارت بر آموزشگاه ها رو بر عهده داره. تعداد اینها الان در کشورمون، یعنی در پایان سال 1398، 6098 مورد هست با ما آموزشگاه آزاد هنری در سراسر کشور داریم که اینها در رشته های مختلف هنری فعالیت میکنن و نظام آموزش اینها هم به صورت نظام استاد شاگردی است، یعنی کاملا اون سبک سنتی آموزش در کشورمون رو بر عهده دارن، به صورت چهره به چهره و رو در رو. اکثریت این کلاس‌ها به صورت کلاس‌های تک نفره هست، یعنی عزیزانی که برای آموزش میرن استاد و شاگرد با هم کار میکنن. به ویژه این حوزه در حوزه موسیقی و مانند اینها بیشتر نمود داره و بخشایی از کلاس‌های جمعی هم داره. این آموزشگاه ها جمعیت حدود 5000 تا استاد رو در بر میگیره در سطح کشور و این 698 آموزشگاهی رو که خدمتتون عرض کردم و از خانواده هایی که درگیر آموزش فرزندانشون یا بزرگسالان در این آموزشگاه هستن، جمعیت 500000 نفری رو شامل میشه. یعنی در تعداد کلاس‌هایی که در سراسر کشور برگزار میشه، در
500000 خانواده،
نه 500000 هنرجو.
هنرجو
که از خانواده‌های مختلف معمولا حضور پیدا میکنن و از آموزش‌های مختلف هنری بهره مند میشن. ما بیشتر میزان آموزشگاه هامون اول بخش موسیقی هست که تعدادش، اگه میخوایم من آمارش هم در این خدمتتون،
اگر کالا یه آمار مختصری بدین فهمت بله بله. نیست بدونیم
ما اون 6096 تا آموزشگاهی که داریم، 1950 تاش در حوزه موسیقی دارن فعالیت میکنن. در هنرهای تجسمی 3294 تا آموزشگاه داریم. خوشنویسی 526 آموزشگاه داریم. هنرهای نمایشی 235 تا آموزشگاه داریم و هنرهای سنتی 91 آموزشگاه در سراسر کشور داریم و تفکیک استانیش هم اگر لازم بود، من محل سوال بود، خدمتتون میتونم عرض بکنم.
اختیار داریم.
توزیع جغرافیایی اینها در کشور به چه شکل هست؟ این رو عرض بکنم که خوشبختانه توزیع جغرافیاییش به شکلی هست که حتی ما در روستاهامون هم تعدادی از روستاهای کشورمان داره این آموزشگاه هستند. شهرهای کوچیک و تا برسه به شهرهای بزرگتر، همه اینها دارای آموزشگاه‌هایی هستند که امکان آموزش بچه‌هایی که علاقمند هستند و یا حتی افرادی که پا به سن گذاشتن و علاقمند به آموزش در رشته خاصی هستن رو فراهم میکنه.
بسیار خوب. آقای صفی پور، اون بخش رسمی که گفتید شامل هنرستان ها، اون زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد یا زیر نظر وزارت آموزش پرورش؟
نه، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همین دفتر برنامه آموزش مدیریتش رو انجام میده در سراسر کشور با قوانین و مقررات حاکم بر وزارت آموزش و پرورش. یعنی
درسته،
تحت عنوان مدارس وابسته در آموزش پرورش اینا تعریف میشه که زیر مجموعه وزارت ارشاد هستن و قدیمی ترینش هم دبیرستان کمال‌الملک هست که توسط مرحوم کمال‌الملک تأسیس شده و
در همین تهران یا اصفهان؟
در همین تهران و بیش از 100 سال، پارسال صدمی سال اون جشن گرفته شد و براش برگزار شد
و همیشه واقعا توی دانشگاه‌های مختلف هنری کسانی که از این آموزشگاه اومدن در سطح تهران من شاهد بودم که خیلی تعداد زیادی داشتن.
من میتونم به شما به جرات به شما بگم بخش عمده و مهم هنرمندان تاریخ معاصر کشورمون، یعنی 100 سال اخیر، اکثرا فارغ التحصیل همین هنرستان‌های زیبا هست و جالبه بدونید که ما بیشتر میزان پذیرش در رشته های هنر دانشگاه رو هم از همین هنرستان ها داریم.
بله. درسته. خب آقای صفی پور، فکر میکنم که این روزها ما دوچار در واقع یک شوک اجتماعی از این نظر شدیم که به هر حال ما یک روال تاریخی داشتیم، الان با دوستمون که داشتیم صحبت میکردیم همین بحث مطرح بود که به هر حال ما یک فرایند تاریخی داشتیم و به طور کلی بشر یک فرایند تاریخی داشت که ناگهان با شوک کرونا روبرو شد و ناگهان خیلی از مناسبات ما تغییر پیدا کرد، از جمله همین بحث آموزش که شما مسئولیت اون رو بر عهده دارید. به هر حال خیلی از این آموزشگاه‌ها تعطیل شدن و آخرین خبرها این بود که به غیر از تهران آموزشگاه‌ها با رعایت معاهدات، حالا من نمیگم پروتکل، با رعایت معاهداتی که وزارت بهداشت تدوین کرده بود توانستند که کار خودشون آغاز بکنن. از زبان شما بشنویم ببینیم آخرین در واقع روند، آخرین تحولات چه بوده در خود تهران و در شهرستان ها، آموزشگاه ها الان در چه وضعیتی هستن؟
بله، من به صورت کلی میتونم عرض بکنم که به هر حال واقعیتش این است که آموزش و هنر و فعالیت های مرتبط با اون به هر حال سختی های خاص خودش رو داره و میدونیم که در سبد خانواده به هر حال بخش فرهنگ و هنر بخش ضعیفی از هزینه های خانواده، خیلی از خانواده های کشور ما رو حداقل با کشور خودمون سر کار داریم رو در بر میگیره به خاطر کوچک بودن اون سبدی که وجود داره و هزینه های متنوعی که خانواده ها معمولا دارن. لذا واقعیتش این است که بخش آموزش و به ویژه آموزش و هنر قبل از کرونا هم سختی های خاص خودش رو داشت.
بله.
بخش عمده ای از آموزشگاه های ما در فضاهای استیجاری فعالیت میکنن، مبالغی که دریافت میکنن چه برای استاد چه برای هزینه های جاری اون مجموعه مبالغی نیست که خیلی چشمگیر باشه، خیلی در حدی که فقط زندگی روزمره این عزیزان رفع و رجوع بشه و همین اساس هم هست که بخش هنر و به ویژه بخش فعالیت های اصلی حوزه فرهنگ هنر از پرداخت مالیات معاف هستن، چون سطحش واقعیتش اینقدر نیست که به اون جده. و متاسفانه شیوع بیماری کرونا خب به هر حال سابقه تاریخی داره، مریضی ها و بیماری های مختلف که جنبه ساری و سرایت کننده هم داشته باشن در تاریخ، حداقل کشور خودمون هم اگر بررسی بکنیم سالهای سال دوره های مختلف تکرار شده، ولی دیگه انتظار نمی رفت که در قرن 21 با این همه پیشرفت ها اینها یک همچین درگیری را در دنیا به وجود بیاره و همه چی رو تحت شعاع قرار بده. خب آموزشگاه‌های آزاد هنری هم بخشی از این جامعه هستند و بخشی از زندگی عمومی مردم هستند. ولی زا اینا خواه ناخواه تحت تاثیر این فرایند قرار گرفتن و به تعطیلی کشیده شدن. ما تقریبا از اوایل اسفند تعطیلی آموزشگاه‌ها رو داشتیم تا
بله.
اواخر فروردین و با بررسی هایی که انجام شد و هماهنگی هایی که صورت گرفت در راستای همون طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اون مقرراتی که وزارت بهداشت آموزش و درمان اعلام کرده، برخی از فعالیت های کم خطر امکان فعالیتش فراهم شد، از جمله آموزشگاه های آزاد و هنری، البته بخش هایی از اونها، نه همه فعالیت هاشون. اون بخشش که جنبه آموزش تک نفره را داشت، یعنی ما با یه استاد و با یه شاگرد روبرو هستیم که معمولا خطر کمتری هم داره و با رعایت اون مقررات که عرض کردم بخشنامه صادر شد و در سطح کشور از همون 26 فروردین فعالیت اینها شروع شد به شرط ثبت نام در همون سایت وزارت بهداشت و اون معاهداتی که به قول شما قرار هست انجام بگیره رو رعایت بکنن و خوشبختانه شروع کردن. در تهران هم از اول اردیبهشت اعلام کرده بودیم که این فعالیت شروع بشه، یعنی بنابراین در تهران هم اولا از اول اردیبهشت این اتفاق افتاده، ولی یک مسئله اساسی وجود داره و اونم این هست که به هر حال درست آموزشگاه ها باز میشن، ولی در خیلی از مواقع و در خیلی از اونها اطلاعاتی که بنده دارم عبارت از این هست که به هر حال هنوز خانواده ها اون آمادگی لازم رو پیدا نکردن، اون شرایطی که بتوانن خودشون یا بچه هاشون بتونن در آموزشگاه حضور پیدا بکنن. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم همین که بگیم درها اینا باز شد یعنی اون 500 هزار نفر همشون اومدن سر کلاس نشستن و آموزش برقرار شد. واقعیتش این است که همچین اتفاقی خیلی کم خواهد افتاد.
در واقع این یک آغاز محتاطانه است برای آموزش.
بله بله، یه آغاز محتاطانه است و میخوام این رو بگم که بنابراین بر همین اساس باید ما امکانات و پیشبینی های مناسب تری برای آینده این آموزشگاه ها داشته باشیم، برای اینکه حمایتی بشه که اینها پرچمشون بالا باشه بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. برآورد ما این هست که به این زودی ها تمام اینها امکانه این که بتوانند اون دانش آموزان و هنرجوهایی که قبل از این دوره را داشتن رو بتونن مجدد جذب بکنن، آماده سازی بکنن و شرایط رو برقرار بکنن. یه مقدار زمان خواهد برد و این زمان هم زمان کوتاهی نیست.
یه عنوان حالا بامزه‌ای هم که توی ذهن من نقش بست اینه که بالاخره فهمیدیم که الان آموزش هنر جزء در واقع مشاغل کم خطر، یعنی میتونیم بگیم که الان آموزش هنر کم خطره. چون همیشه خیلی به شوخی هم که بحث میشد میگفتن که آقا اینا که میرن هنر یاد میگیرن این مدار در واقع دیگه کله هاشون بوی قرمه سبزی میده، الان دیگه آموزش هنر جز کم خطر هست.
البته ما از نظر بیماری
بسیار خوب. اگه موافق باشید بریم و این بحث رو دوباره ادامه خواهیم داد. همراه گیومه هستید. شما عزیزان روی خط رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز گیومه رو میشنوید. اما از شما عزیزان پرسیدیم که به نظر شما در شرایط کنونی چطور میشود در آموزشگاه هایی که به صورت حضوری در واقع تدریس میکنند به حالت در واقع قبل برگشت یا آموزش داد با شرایط کنونی به صورت فیزیکی، یعنی اون فاصله گذاری فیزیکی که در واقع وزارت بهداشت هم در موردش صحبت کرده، آیا شدنیست در این روزها یا خیر؟ همچنان همراه جناب آقای صفی پور هستیم در استودیو و همینطور آقای مؤمنی عزیز. آقای صفی پور مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت بهداشت هستند و آقای مؤمنی
وزارت
فرهنگ و ارشاد معذرت می‌خوام، آقای مؤمنی هم در استودیو هستند و با ایشون گفتگو می‌کنند.
خواهش می‌کنم. آقای صفی پور، خیلی بحث میشه درباره اصلا در واقع وضعیت اجتماعات در دوره کرونا. توی کشورهای مختلف هم حالا گویا که در واقع استانداردهای مختلفی میگن. من حتی میشنیدم که میگفتن که اجتماعات زیر 10 نفر با رعایت البته میتونه کم خطر باشه یا حالا با در واقع آرامش بیشتر، یعنی دست کم توی خونه ها که داره این اتفاق میافته دیگه، توی هر خونه به هر حال 3-4 نفر